درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و غزل شماره 48 از گزیده غزلیات شمس رو سرآغاز 127 جلسه درس مثنوی می سازم. هین که منم بر در، در برگشا، بستن در نیست نشان رضا. در دل هر ذره تو را درگهی است، تا نگشایی بود آن در خفا. نی که منم بر در، بلکه تویی، راه بده در بگشا خیش را. آمد کبریت بر آتشی، گفت برون آ بر من دل برا. صورت من صورت تو نیست، لیک جمله تو هم صورت من چون غطا. صورت و معنی تو شبم چون رسی، محو شود صورت من در لقا. آتش گفتش که برون آمدم، از خود خود روی بپوشم چرا. در دل تو جمله منم سر به سر، سوی دل خیش بیا مرحبا. دلبرم و دلبرم ایرا که هست، جوهر دل زاده ز دریای ما. در این غزلی که خوندیم، این بیت نی که منم بر در، بلکه توی راه بده در بگشا خیش را، از نظر معنا همون مطلبی رو میگه که در ابیات چند جلسه اخیر خوندیم، که آن یکی آمد در یاری بزد. یار گفتش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست، این چنین خانی مقام خام نیست. بعد رفت و برگشت و بعد دوباره گفت کیه؟ گفت تو. حالا این دفعه دیگه من نیستم. گفت ای من، چون منی ایمن درآی. این همین معنا رو میگه. اما در مثنوی آغاز کرده بودیم از بیت 3228 که میگوید که پیش از این که عثمان کاتب وحی بشود، یک کس دیگری کاتب وحی بود. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانبشتی بر ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. پرتو به اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. همز نساخی برآمد حمز دین شد عدو مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیه نکشودی. داستان این است که این کاتب وحی در کنار پیغمبر که نشسته بود و وحی رو میشنید، از زبان پیغمبر رو مینوشت، این فکر کرد که این وحی از او جوشیده، این حکمت به او تعلق داره، این نور از اوست و دچار غروری شد. این غرور و این اشتباه باعث شد که به جای اینکه کاتب وحی باشه، مبدل شد به دشمن دین خدا و دشمن پیغمبر خدا. بعد پیامبر به او فرمود اگر واقعا این نور از تو بود، چطور شد که حالا از تو قطع شد؟ اگر تو چشمه الهی بودی، چطور شد که حالا از اون چشمه آب سیاه داره میاد بیرون به جای اینکه آب زلال بیاد بیرون؟ بعد مولانا میگوید که این آدم دچار غرور و خودبینی و تعصب بود و نمیخواست که خودش رو بشکنه. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. اندرون میشوردش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن. این عجب، آه میکرد و نبودش آه سود. چون در آمد تیغ و سر را در رو بود، کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. میگوید این ناموس، یعنی همین غرور و تعصب، زنجیر شده بود به دست و پای او و با اینکه در اندرونش یک انگیزه‌ای وجود داشت به سبب همون فطرت الهی که حق رو قبول بکنه، اما این تعصب مانع ایمان آوردن او میشد. این کلمه ناموس در دوران ما بیشتر به معنای مثبت به کار میره، ولی در زمان مولانا و قبل از او به معنی تعصب و غرور و تکبر به کار میرفته. یک قصیده معروفی داره جمال الدین اصفهانی که 100 سال قبل از مولانا زندگی میکرده، خطاب به خاقانی، که کلمه ناموس رو به همین معنای منفی در اون به کار میبره. اونجا که میگوید که کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. مرد سخندان شروانی خاقانیه که جمال الدین اصفهانی از اصفهان این قصیده رو خطاب به او میگه و در ابتدای قصیده خیلی او رو سرزنش میکنه که تو چرا انقدر غرور و تکبر داری؟ کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست؟ نه هر که دو بیت گفت لقب ز خاقان برد، دعوی کردی که نیست مثل من اندر جهان، که لفظ من گوی نطق ز قیس و سحبان برد. این گوید خاقانیا این همه ناموس چیست؟ اینجا دقیقا معنی منفی ناموس روشنه که این همه غرور، این همه تکبر از کجا برای تو پیدا شده. مولانا هم دو بار در این ابیات ناموس رو به همین معنا به کار میبره. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. و بعدم میگوید که کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. بعد میگوید که کفر و کبر انسان ببستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اغلالن فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم سدن فاغشیناهمو، پیش و پس سد را نمی بیند امو. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست، شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر آن و این. می گوید که بسیاری از منکران خدا سودای دین دارن، یعنی فطرتشون فطرت متمایل به دینه، اما این غرور و تعصب و کبر یک بندی شده بر دست و پای اونها. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدر راند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دبا. تا اینجا خونده بودیم. بعد میگوید که مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند. زخم نیش اما تو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. در این دو بیت میگوید که یه وقت یک گزندی به انسان از بیرون میرسه، اون چندان علاجش دشوار نیست. برای اینکه مثلا اگر زنبوری از بیرون نیشی به بدن انسان بزنه، انسان میتونه اون نیش رو از تن خودش در بیاره، اون سم رو دفع بکنه. اما اگر که یک زخمی از درون خود آدم به خود آدم رسید، یعنی اگر که در واقع ذاتی بود نه عرضی، از بیرون نبود از درون بود، اونجا دیگه کار آسون نیست، اونجا غم قویه، یعنی این مصیبت سنگینه و درد سست نیست، نباید آسون گرفت، سهلنگار نباید بود. مرد را زنبور گر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود می کند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. اینجا هستی همون تکبره، همون انانیته، همون خودبینیه، اینی که من هستم، من منم. اگر زخم این نیش از چنین تکبری برخواسته باشه، غم قویه و دردم دیگه سست نیست. مولانا این بحث رو اینجا تمام میکنه به این صورت، میگه شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. میخواد بگی که مطلب زیاده، در سینه من بحث فراوونه، میتونم بازم بگم، اما میترسم اگر بیشتر در این باب صحبت بکنم باعث ناامیدی بشه. نه مشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که ای محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهون. میگوید که مبادا کسی حالا ناامید بشه. نه، ناامیدی درست نیست، باید به درگاه خدا تضرع و تبسل جست و پیش فریاد رس که خدا باشه باید فریاد کرد، از او باید طلب درمان کرد و خطاب به خداوند باید عرض کرد که ای محب به عف، ای تو که عف رو دوست داری، برگرفته از این حدیث که اللهم انک عفو تحب العف فاعف عنی، خدایا تو عفو کننده‌ای و عفو رو هم دوست داری، پس تو از من بگذر، مرا عفو کن. این حدیث که درش تحب العفو آمده احتمالاً در نظر مولانا بوده، گفته که ای محب عفو، ای خدایی که دوست داره عفوی، اگه ما دیگران را عفو کنیم تو خوشت میاد، حالا که اینطوره تو هم ما را عفو کن. که ای محب عفو از ما عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهون. زخمهای چرک کرده و ورم کرده و بد شده رو میگن زخم ناسور، وقت زخم ناسور قدیمی طبیب درجه اول میخواد. میگه خدایا تو طبیب رنج ناسور کهنی، یعنی این دردهای درونی ما که مثل زخمهای چرکین کهنه شده، طبیبش تویی، تو علاج کن ما رو، تو ما رو عفو کن. برمیگرده به همون کاتب وحی که دوچار اشتباه شده بود و حکمت الهی رو از آن خودش تصور کرده بود. میگوید عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. چی باعث شد که اون بدبخت، اون شقی در واقع تباه بشه، گم بشه، سرگردون بشه، یاوه بشه، به بیهودگی کشیده بشه؟ اون پرتو حکمت بود، عکس حکمت بود که به او زده بود و او فرق پرتوی رو که از جای دیگری بیاد با پرتوی که از درون خودش برخواسته باشه نمیدانست و فکر میکرد که این پرتو از خود او جوشیده. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. یعنی خودبین مباش. این خود مبین در حافظم آمده، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. همه حرف این عرفا اینه، خود را مبینید، خود مبین، هستی خودت رو در برابر خدا علم نکن. خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. گرد از کسی برآوردن یعنی او رو نابود کردن. یعنی اگه میخوای که خدا قهر الهی تو رو نابود نکنه، تو خودپسندی رو کنار بذار. خود مبین تا بر نیارد از تو گرد، یعنی برای اینکه نابود نشی خودپسند مباش. ای برادر بر تو حکمت جاریه است، آن ز ابدال است و بر تو آریه است. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور یافته است. شکر کن غره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. میگوید که بله، یه حکمتی در تو جاریه، ای برادر بر تو حکمت جاریه است، اما این حکمت از تو نیست، از ابداله. ابدال یعنی مردان حق، اولیای خدا. قبلا درباره ابدال توضیح دادیم در بیت 264 همین دفتر اول. ابدال آمده بود اونجا، توضیح دادیم، ولی این مقدار اینجا کافیه که مراد از ابدال اولیای خدا. میگه آن ز ابدال است، بر تو آریه است. یعنی منشأ این حکمت مردان حقند. این تعلق به تو نداره، ذاتی تو نیست، آریتی نزد تو. مثال میزنه، میگه گرچه در خود خانه نوری یافته است. خانه در ادبیات قدیم، در فارسی قدیم به معنای اتاقه، نه به معنای کل منزل که شامل حیات و اتاقا بشه، و نه به معنای حیات منزل. ما الان خانه رو به معنای کل اتاقا و صحنه حیات میگیم، ولی در قدیم خانه به اتاق گفته میشده. الان هم ما به این معنا به کار میبریم، مثلا کاغذ شطرنجی رو میگیم که چهار خونه. این خانه 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 که کنار همه، یعنی اتاق اتاق دیگه. اینجا خانه به این معناست. میگه اتاق خودش روشن دیده، گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. این غافله که این روشنایی که تو این اتاقه از خونه همسایه اومده، همسایه در همسایگی خونش رو روشن کرده، نور همسایه است که به اینجا تابیده. نباید اشتباه بکنه، فکر کنه از خودشه. شکر کن، غره مشو یا غره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. بینی مکن یعنی تکبر نداشته باش. آدمای متکبر رو میگن گنده دماغ دیگه یا بد دماغ. این بینی مکن یعنی تکبر نداشته باش. مغرور نشو، شک کن، غره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. یعنی گوشتو باز کن، توجه کن، مراقب باش و خودبین مباش. صد دریغ و درد کین عاریتی، امتان را دور کرده از امتی. میگه گرفتاری همینه. چی باعث میشه که مردم از پیروی حق دور بمونن؟ امتها از امت بودن دور بشن. اینجا امتی یعنی امت بودن، یعنی امتها از امت بودن دور افتادن به علت اینکه این عاریتی در نظر اونا ذاتی اومد. فراموش کردن که این نور و حکمتی که نزد ایناست از کجا اومده. اینا از خودشون دونستن. صد دریغ و درد که این عاریتی امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سماط. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. میگه من بنده اون کسیم که به هر کاروان سرا که میرسه فکر نکنه اونجا پایان راهه و واصل شده به مقصود رسیده. رباط که حالا رباط هم میگن، رباط هم میگن و شاید هر سش هم درست باشه، به معنای کاروان سراست. معنای دیگری هم داره و اون ریسمانیست که با اون اسباب و شتراب و اینا رو میبندن. و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل که در قرآن آمده ناظر به همین معنای اخیره. اینجا به معنای کاروانسرا و قلعه و منزلگاه مسافر است که در جاده های ایران زیاد بوده، الانم اسمش رو بعضی شهرها مونده، رباط یا رباط. میگه خوش به حال اون کسی که وقتی به یک منزلگاهی میرسه فکر نکنه که دیگه اینجا کار تموم شده و به مقصد رسیده. سمات یعنی بساط و سفره و خان و اینها. فکر نکنه که دیگه از اینجا جلوتر نباید بره. تصور نکنه که اون میخواست به سر یه سفره برسه، حالا رسیده دیگه این رو پایان راه تلقی بکنه. این خیلی بده که انسان در میانه راه متوقف بشه. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. مرد سالک راه اگر بخواد به مسکن برسه، بخواد به مقصد برسه، بخواد به محل سکونت برسه، باید بسیار کاروانسراها رو پشت سر بگذاره. چون کاروانسرا که مسکن نیست. در کاروانسرا نکند کاروانسرا. هیچ کاروانی در کاروانسرا سرا نمی کنه. یعنی مسکن اختیار نمی کنه کاروانسرا رو. از کاروانسراها باید عبور کرد تا به مسکن رسید. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. تا نهایتاً سرانجام به مقصد برسه. این یه درس اخلاقی و تربیتی هم هست اینجا، این حرفی که مولانا میزنه که انسان در هر مرحله که هست، در هر مقام معنوی که هست، نباید قانع بشه به اون مقام و دست از طلب برداره. آفت انسان در مسیر تعالی و تکامل اینه که مغرور بشه، خودش رو کامل بدونه و دیگه انگیزه برای تحرک نداشته باشه. این آفته. در تربیت هم همینطوره. مربی ها مخصوصاً باید به این نکته توجه کنن که اگر در یک طفلی، در یک دانش آموزی، در یک نوجوانی استعداد میبینن، او رو به اندازه‌ای تشویق کنن که انگیزه برای آینده او باقی بماند. پدر و مادرها اگه میخوان به بچه ها محبت کنن، باید در این محبت کردن اندازه نگه بدارن، نوعی محبت کنن که بچه همیشه شوق و ذوق برای یه محبت بعدی داشته باشه و با اون شوق حرکت کنه و بهتر بشه. این روزا ما میبینیم خیلی از پدر و مادرها، حالا چه پول دارن چه متوسط باشه زندگیشون، سعی میکنن برای بچه ها همه چی فراهم کنن. بعضی وقتا انسان وارد اتاق بچه ها که میشه حیرت میکنه از بس اسباب بازی توی اتاق این بچه ها هست. یعنی شما نگاه میکنی به اتاق بچه ها، تعجب میکنی که این بچه دیگه چیه که نداره، چیه که ممکنه دلش بخواد. یعنی پدر و مادرها هم اون چیزایی که بچه‌ها به زبون آوردن که میخوان، هم اون چیزایی که به زبون نیاوردن همه رو براشون میخرن. این حالا اسراف بودنش و اون حرفا به کنار، روش تربیتی درستی نیست که شما اینقدر وسیله بازی و اسباب تشویق و نشانه محبت در اختیار بچه بگذاری که او اشباع بشه، سیر بشه، دیگه هیچ انگیزه‌ای برای یه چیز نوع جدید بهتری براش باقی نمونه. این روش صحیح این است که یه قدری جایزه و تشویق بدی، یه مقدارم نگه بداری تا اینکه او انگیزه داشته باشه برای حرکت بیشتر. یعنی این اشباع کردن از محبت و تشویق و جایزه باعث کشته شدن انگیزه میشه از نظر تربیتی. و در مقام عرفان هم که مولانا گفت که اگر انسان قانع بشه در یک مرحله دیگه، وقت راه رو طی نخواهد کرد. Thank you. دوباره بر میگرده به همون قصه روشن بودن خانه و نوری که از خانه همسایه میاد، که خیلی چیزا هست که انسان داره ولی از خودش نیست. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنیست. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. فصل تابستان بگوید کی امم، خیش را بینید چون من بگذرم. چندین مثال میزنه به عادت خودش و بر طبق سبک خودش. میگه شما آهن و سرخ میبینی، آهنی که از کوره در آمده تو آتش مانده، ولی این سرخی مال خود آهن نیست، این پرتو عاریتیه. از کجا آمده؟ از آتش زنه، آتش زن، اون کانون آتش، اون اجاق، اون کوره. این سرخی آهن اصلش مال اون بوده. روزن یا سرا، روزن یعنی پنجره، سرا یعنی خانه. اگر شما میبینی پنجره روشنه، خونه روشنه، بدون که این روشنی ها همش از خورشیده. تو مدان روشن مگر خورشید را، گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. همه اینا در واقع اشاراتیه به این که هر هستی که در این جهان میبینید از خدا بدانید، هر کمالی که تو این دنیا میبینید از خدا بدانید. به قول حکما، کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. همه اینایی که ما داریم عرضیه، ذاتی نیست، عاریتیه. همه اینا منتهی به یک حقیقت ذاتی میشه. این عالم هم یه حقیقت ذاتی داره، اون حقیقت ذاتی خداست. همه کمالات و وجودها و حرکتها و برکتها و صفات و اوصافی که ما داریم، فهم و درک و شعور و هر چه که ما داریم و هر کی داره، همه اینا مثل همون سرخی آتشه که از جای دیگه است، مثل روشنی پنجره است که از خورشیده. بله، هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. همه دچار اشتباهن، همه مغرورن، همه فکر میکنن این پرتو از غیر نیومده، در و دیوار میگن روشنی از ماست. اما آفتاب جوابشونو میده. پس بگوید آفتاب ای نارشید، رشید یعنی راهدان، کاردان، عاقل. آفتاب میگه که ای غافل، بذار من غروب بکنم، چون که من غارب شوم آید پدید. آید پدید یعنی معلوم میشه، همون که ما میگیم، میگه بذار من برم اون وقت معلوم میشه. خورشید میگه بذار من غروب کنم تا معلوم بشه. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. یعنی آید پدید رو جوری باید بخونی که منتظر ادامه جمله نباشید، یعنی نه اینکه آید پدید که چه و چه. آید پدید یعنی معلوم میشه که تو درست میگی یا من. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. یا سبز از خدیم. بله، تو تابستون سبزه ها خیلی خوشحالن، قد کشیدن، عالی قد شدن، بلند قد شدن. فصل تابستان بگوید که امم، خیش را بینید چون من بگذرم. امم یعنی ای جماعت ها، ای گروه سبزه ها، ای انواع گیاهان، بذارید پاییز برسه، تابستان بگذره، اون وقت یه نگاهی به خودتون بکنین، ببینید از اون سبزی و شادی و خندان بودن و قد بلند چی برای شما میمونه؟ تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش کی مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی. قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. میگوید که این جسم ما، این تن ما به زیبایی خودش مینازه. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. تن مینازد به زیبایی و روح هم ظهوری نداره، آشکار نیست. آدم نمیتونه بگه این چشم من، این گوش منه، این دست منه، این پای منه، بعد دست روی یه عضوی هم بذاره بگه این روح منه. نه، روح اصلا معلوم نی، پنهانه. روح پنهان کرده فر رو پر رو بال، یعنی شکوه و عظمت و حرکت روح مخفیه. اونی که ظاهره چیه؟ خوبی و جمالی که تن به اون مینازه. اما روح به تن چی میگه؟ همون حرفایی رو میزنه که تابستان به سبزه ها میزد، همون حرفایی رو میزنه که خورشید به در و دیوار میگفت. روح هم به تن میگه که گویدش کی مزبله تو کیستی؟ روح به تن میگه اگه من نباشم تو مزبله‌ای، تو زباله‌دانی، تو کی هستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی. اگر زنده هستی یه چند روزی، این در اثر عنایت منه، این روحه که بدن رو زنده نگه داشته. اگه روح نباشه چه اتفاقی میفته؟ حالا بعد میگه قنج و نازت می نگنجد در جهان. میگه ای آدمی که این کبر و ناز و غرور و قنج تو، قنج یعنی ناز، کرشمه تو دنیا رو پر کرده، تو دنیا نمی گنجه، اینقدر افاده میکنی به قول معروف، اینقدر تکبر میکنی، باش تا که من شوم از تو جهان. صبر کن تا اون وقتی که من از تو جدا می شوم فرا برسه. صبر کن تا من از تو جهان بشوم. جهان یعنی جهنده، یعنی جدا شونده. صبر کن تا من از تو جدا بشوم. اون وقت ببین تو که اینقدر فخر می فروختی به همه عالم، به چه روزگاری میفتی؟ گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. یا تو را گوری کنند، یعنی گرمدار، یعنی دوستان صمیمی، کسانی که دائم با تو گرم میگرفتند، یعنی خیلی به تو محبت داشتند. به تعبیر قرآن ولی حمیم، یعنی دوستی داغ داشتن با تو. اونایی که خیلی قربون صدقه تو می رفتند و عاشق تو بودند، گرمداران تو، تو رو می کنن تو گور، گوری می کنن، یعنی تو رو اهل قبر می کنن. طعمه موران و مارانت کنند، تو رو طعمه مور و مار میکنن، یعنی تویی که اینقدر عزیز بودی، همه دور جمع بودن از این زیبایی ظاهر تو حظ میبردن و اینقدر به تو محبت داشتن و تو اینقدر ناز میفروختی و همه چی از خودت میدونستی و به خودت مینازیدی، بعد میبرند میکنند زیر خاک و میسپرند دست مور و مار که اونا بخورند تو رو. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همین مردی بسی. اون وقت چی میشه؟ اون آدمایی که روزی صد بار قربون صدقه تو میرفتن و وسط میمردن، اینقدر دوست داشتن، دو روز تحمل تو رو ندارن. اگر که بمیری میگن زودتر ببرید اینو دفنش کنین که بوی تعفنش غیر قابل تحمل شده برای ما. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همین مردی بسی. یکی از شارحان اشاره کرده به داستان حی ابن یغزان ابن توفیل، که ابن توفیل یک فیلسوف اندلوسیه در قرن ششم، یه داستانی نوشته از یه جهت شبیه این قصه روبنسون کروزوئه، که یک کسی در یه جزیره دور از بقیه انسانها با حیوانات سرکار پیدا میکنه و از کودکی با حیوانات بزرگ میشه. البته داستان روبنسون کروزوئه که خیلی معروفه، داستانی نیست که جنبه معنوی و متعالی داشته باشه، ولی حی ابن یغزان ابن توفیل و همینطور حی ابن یغزان ابن سینا معنای عرفانی و اخلاقی و معنوی داره. این بچه‌ای که از کودکی در جزیره تنها بزرگ میشه، یک آهویی که بچه‌های خودش مرده بودند، این بچه رو در شیرخارگی پیدا میکنه در اون جزیره. اون آهو مادر این بچه میشه و این بچه از شیر اون آهو تغذیه میکنه و اون آهو مادر این بچه میشه و اینا سالها با هم بزرگ میشن و این بچه نهایت علاقه رو به اون آهویی که جای مادر او بوده پیدا میکنه. بعد این آهو میمیره و مراد ابن توفیل از بیان این قصه این است که مرگ رو به معرض فکر بگذاره، یعنی بگه این آدمی که از مکتبها و مدرسه ها و القاعات دیگران به دور بوده، وقتی با واقعیت مرگ روبرو میشه، مرگ رو چجوری میفهمه و چجوری تفسیر میکنه. داستان خیلی عمیق و لطیفه و مرحوم فروزانفر این کتاب حی ابن یغزان رو به نام زنده بیدار با یک نثر بسیار فاخر و بسیار پختهی به فارسی برگردونده. به هر حال این حی ابن یغزان وقتی که میبینه این آهو مرده، هر کاری میکنه دیگه این بر نمیگرده، این آهو سر جای اولش. میگوید که و در این اثنا آن جسد گندید و بوهای ناخوش از آن برخاست و نفرتش از آن مردار افزوده گشت و آرزو میبرد که دیگر او را نبیند. یعنی این حی ابن یغزانی که از کودکی با شیر این آهو بزرگ شده بود، وقتی این آهو مرد به مردار مبدل شد و گندید، این دیگه فرار میکرد ازش. بعد میگوید که پس حفره‌ای کند و جسد مادرش را در آن افکند و خاک بر آن پوشید و دیرگاهی فکر میکرد که آن چه جسد را در کار آورده چیست؟ یعنی منشأ فعال شدن این بدن چی بوده چه اتفاقی افتاد که این آهو از کار افتاد و به حقیقت آن پی نمی برد جز آن که هیکل آهوان را در نظر می گرفت و همه آنها را بر شکل و به صورت مادر خود می دید و این گمان بر او غالب می شد که آنچه یکایک آهوان را در تصرف دارد و به کار می کشد نظیر همان چیزی است که مادرش را در حرکت آورده و به کار کشیده بود. این معنا نظیر بحث مولاناست. می گوید که پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. به انسان ها خطاب میکنه که شما قدرت سخن گفتن دارید، بینایی دارید، شنوایی دارید، نطق دارید، چشم دارید، گوش دارید. اینا پرتو روحه. همونطور که وقتی آب رو رو آتش میذارید قلقل میکنه و به جوش میاد، این جوشیدن پرتو آتشه، پرتو روح هست، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. بعد اینجا یه استفاده عرفانی میکنه و تربیتی و معنوی. میگه این وابستگی تن رو به جان میبینی؟ این جانم به یک جان جان وابسته است که اون پرتو ابداله، پرتو اولیاء خداست، پرتو مردان حقه. همونطور که تن از پرتو جان زنده است، جان از پرتو ابدال زنده است. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. میگه این پرتو ابدال جان جانه، جان جهانه و جان جانه و جان و جهانه. هم با واب بخونی درسته، هم به صورت مضاف و مضاف الی بخونی درسته. جان جهان، جان و جهان، این جان جانه. یعنی این روح ما که تن رو زنده کرده، روح ما خودش با پرتو ابدال زنده است، اون جان جان ماست. اگر جان جان از جان ما گرفته بشه، اون وقت جان ما همون جور میشه که تن ما وقتی جان نداشته باشه. جان چنان گردد که بی جان تن بدان. اینجا یه نکته ای عرض میکنم رو این بحث رو تمام میکنم و اون مسئله روح و تنه که حرف مولانا این است که این جسم به روح زنده است. حالا به اسمشو بذاریم روان، اسمشو بذاریم روح، اسمشو بذاریم نفس، اسمشو بذاریم جان، هر چی بگذاریم، بالاخره یک حقیقتیه که اون دیده نمیشه، ولی همه این چیزایی که دیده میشه از اثر اوه. شما اگه یه پرنده‌ای داشته باشی توی قفس، مثلا توی اتاق زنده باشه و برای شما آواز بخونه، یه روز صبح بری ببینی که این پرنده مرده توی این قفس افتاده، شما هرچی نگاه میکنی میبینی همون ظاهره، چشما همون چشمه، منقار همون منقاره، اون پرهای سرخ و زرد زیبا همون پرهاست، اما این پرنده دیگه پرنده نیست. یه چیزی غایب شده که اون غیر ایناست، غیر این اعضاست، اون جانه، اون روحه. آیا این روح حقیقت داره یا نه؟ در دوران جدید، قدیم هم بوده منتها در دوران جدید بیشتر شده این فکر، در اروپای قرن 19 18 اینطور فکر کردن که روح یک حقیقت مستقلی از جسم نداره. در واقع به جای اینکه جسم و تن رو قائم به روح بدانن، روح رو قائم به تن دانستند و آدمای پیدا شدند بین دانشمندان زیست شناس گفته بودند که ما تا روح رو زیر چاقوی جراحی در تالار تشریح و در آزمایشگاه نبینیم باورمون نمیشه که روح وجود داره. یعنی اونا دنبال روح میگشتن در ردیف سایر اعضا، فکر میکردن روح باید یه عضوی باشه مثل بقیه اعضا که اون حیات بده، در حالی که تفکر معنوی میگوید اصلا چنین انتظاری غلطه. اگر کسی دنبال روح میگرده در تالار تشریح زیر چاقوی جراحی، ما از همین حالا بهش میگیم که جستجو نکن، چون اون روحی که ما بهش معتقدیم اصلا چیزی نیست که تو بتونی با این چشم سر ببینی. اون یه حقیقتیه از یه ساحت دیگر هستی، بالاتر از این اشیاء مادی، بالاتر از اندامها. او به یه عالم دیگری از هستی تعلق داره، او احاطه داره بر این اندام و اعضا، و وقتی او نباشه اون وقت همه اینا از کار میفته. این دو تا تفکر در مقابل هم که یکی جسم رو منشأ در واقع هر حرکت و هر اندیشه و هر درک و زندگی میدونه، یکی دیگه روح رو منشأ حیات و زندگی و مسلط و محیط بر اندام و اعضا میدونه و در واقع اندام رو در تصرف روح میداند. وقت مولانا میگه اون که نباشه تکلیف جسم معلومه که چه بر سرش میاد، مزبله میشه به قول مولانا. و بعد از همین جام ما رو توجه میده به اینکه رابطه جان با تن رو دیدی، برو دنبال یک حقیقتی که اون با جان تو همون کاری رو بکنه که جان تو با تن تو میکنه. تا همینجا ما اکتفا میکنیم و انشالله دنباله بحث رو به آینده میگذاریم.